سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بندر غلامخان ولایت خوست برخورد بین طالبان و قوای پاکستانی دیروز بعد از یک وقفه تا ناوقت‌های شب ادامه داشت. شاهدان عینی شام گذشته از محل برخورد بر رادیو آزادی گفتند که تا آن زمان هم صداهای پراگنده فیر راکت‌ها شنیده می‌شد و گفته شاهدان یک تعداد مردم در اطراف منطقه جنگ خانه‌های خود را ترک کردند. بلال جان ورده کمیسار بندر غلامخان دیروز بعد از آغاز برخورد بر رادیو آزادی گفت که از اصابت یک مرمی هاوان که از آن سوی خط دیورن فیر شده بود یک طالب کشته شده است. این مقام حکومت طالبان ادعا کرده که در برخورد 3 سرباز پاکستانی هم کشته شدند، اما طرف پاکستان تا حال در مورد برخورد و تلفات آن چیزی نگفته است. در آغاز ماه جاری سپتامبر هم در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست بین طالبان و قوای پاکستانی برخورد صورت گرفته بود. سفیر تاجیکستان در اسلام آباد در رابطه با افغانستان و مسائل دیگر با وزیر دفاع پاکستان صحبت کرده است. در یک اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که دیروز شام توسط خبرگزاری انترفاکس به نشر رسید آمده است که یوسف شریفزاده سفیر تاجیکستان با خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مورد وضعیت کنونی نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان که به گفته آنها بر اوضاع امنیتی منطقه تاثیر مستقیم دارد صحبت کردند. طرفین همچنان بر امنیت هوانوردی و همکاری نظامی تکنیکی بین دو کشور تمرکز کردند. حکومت طالبان با اکثریت کشورهای آسیای میانه رابطه نسبتاً خوب دارد، اما با تاجیکستان رابطه آن سرد است. با پاکستان نه تنها در دوره طالبان بلکه از 4 دهه به این سو رابطه افغانستان متشنج می باشد. اسرائیل دیروز یک قمندان بلند رتبه دیگر حزب الله لبنان را در یک حمله هوایی بر جنوب شهر بیروت به قتل رساند. اردوی اسرائیل دیروز در اعلامیه گفت که ابراهیم عقیل که یک فرمانده مهم بخش نظامی گروه حزب الله لبنان بود، یک قوه خاص این گروه به نام رزوان را نیز رهبری می‌کرد. نظر به اعلامیه اردوی اسرائیل، عقیل با یک تعداد دیگر از فرماندهان بلند رتبه حزب الله یک جا از بین برده شدند. یک روز قبل از این حمله در انفجارهای وسایل مخابره یا پیجرها 37 تن از افراد حزب الله کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. حزب الله اسرائیل را مسئول این انفجارها می‌شمارد، اما اسرائیل تا حال این ادعاها را نه رد و نه تایید کرده است. اتحادیه اروپا برای بازسازی اوکراین یک قرضه 39 میلیارد دلاری را اعلام کرد. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا دیروز در جریان دیدار از کیف پایتخت اوکراین در مورد این قرضه سخن گفته و این قرضه را یک تعهد بزرگ دیگر برای بازسازی اوکراین خواند. خانم فوندرلاین گفته معنی هجوم بی‌رحمانه روسیه این است که اوکراین به حمایت دوامدار اتحادیه اروپا نیاز دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست خبری مشترک با فوندرلاین گفت برنامه پیروزی این کشور در برابر هجوم روسیه در سال جاری با تصامیم فوری متحدان اوکراین متکی می باشد. آقای زلنسکی افزود که اوکراین در نظر دارد که قرض اتحادیه اروپا را برای خرید تجهیزات دافع هوا، انرژی و خرید اسلحه داخلی به مصرف برساند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می‌شوند، اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می‌کنیم. معاون یورما دفتر معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید برای افغان‌ها باید طور کمک شود که امکانات حمایت از آنها را در درازمدت فراهم بسازد. اندریکا راتوات دیروز جمعه در یک پیام ویدیویی در این مورد سخن گفت، اما قبل از آن رئیس یونما به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان منبع نگرانی عمیق می باشد. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
بعد از آن که رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد وضعیت بشری در این کشور اظهار نگرانی کرد، معاون این دفتر بر ضرورت حمایت دامدار از افغانهای آسیبیده تاکید نمود. معاون یوناما اندریکا راتوات در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس تویتر سابق ملل متحد به نشر رسیده از پروژه های در ولایات خوست و پکتیا به طور نمونه یادآوری کرد که برای تمویل آنها 40 میلیون دلار اختصاص داده شده. آقای راتوات در این ویدیو که در زمان دیدارش از این پروژه ها تهیه شده می گوید در مناطق وسیع دورافتاده افغانستان باید با در نظر داشت حمایت دوامدار از مردم با آنها کمک شود.
اهمیت راه حل دوامدار این است که متکی بر جامعه می باشد و سبب تقویه می شود. در هماهنگی با جامعه نیازمندی ها را مشخص می کند، واضح می سازد که دقیق برنامه چی است و چی راه حلی برای برآورده ساختن این نیازمندی ها وجود دارد، و بعد افراد جامعه و مقاماتی را که برای عمل کردن آن ضرور است دخیل می سازند.
نظر به ارزیابی ملل متحد حمایت دوامدار به نوع کمک های می گویند که صرف یک بار خوراک و یا مواد مورد نیاز به آنها داده نمی شود، بلکه پروژه ها و پلان هایی می باشند که با عملی کردن آنها مردم محتاج به کار مشغول می شوند و برای دوام زندگی خود یک بنیاد اقتصادی می سازند. سازمان ملل متحد در بیش از 2 دهه گذشته که جنگ در افغانستان دوام داشت و بعد از آن نظام و همراه با آن مؤسسات اقتصادی هم از بین رفتند، همیشه کمک کرده، اما اکثر اوقات ناظران بر چگونگی این کمک ها انتقاد می کنند و می گویند که ملل متحد و کشورهای کمک دهنده باید پروژه های حمایت دوامدار از مردم را در افغانستان عملی کنند. دریا خان بهیر کارشناس امور اقتصادی توجه به اصل حمایت دوامدار از مردم را در وقت کمک به آنها یک خبر خوب به اقتصاد افغانستان می داند. اما در این حال بعضی توصیه ها هم دارد.
تصمیم گرفتن در جای آخر تا اینا روی پروژه های کوچک و بزرگ سرمایه گذاری بکنن که از طریق از او هم به مردم زمینه اشتغال مساعد کنن و از طریق همی ایجاد اشتغال میتونه که مردم صاحب عاید شون. بدون شک که این میتونه در قسمت بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی کمک بکنه، اما میخوایم به این اشاره بکنم که صرف روی این نوع فعالیت ها باید تأکید نشه، بیشتر باید روی ازی هم کار شود که در آینده روی پروژه های کلان زیربنایی ما سرمایه گذاری بکنیم تا از او طریق ما بتانیم هم زیربنای افغانستان از لحاظ اقتصادی بسازیم و هم به مردم یک کاربار دوامدار بوجود بریم تا مردم مشکلات اقتصادی خود حل بکنن.
روز 28 مای سنبله در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در جریان بحثات در مورد وضعیت بشری افغانستان، رئیس یوناما در مورد اقتصاد افغانها نگرانی ابراز کرد. روزا اوتنبایوا در جریان ارائه گزارش 3 ماهه خود در رابطه با افغانستان گفت در سال جاری 23.7 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز داشتند که ملل متحد برای رفع نیازمندی آنها خواستار 3 میلیارد دلار کمک شده بود. اما با گفته خانم اوتنبایوا تا حال صرف 900 میلیون دلار به دست آوردند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به نیست که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسرم در میره رشته خواهد بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تنش نسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. بعضی زنان افغان شکایت میکنند و میگویند قانون طالبان که در آن صدای زن عورت عنوان شده اکنون جبران بر زنان در افغانستان عملی می شود.
امروز مرد چی جرم می برن؟ امروز مرد همراه من محرم نیست. تمام زندگی ما زنای افغان استرس شده، غم شده، اندوه شده.
این گونه برخورد و حق تلفی در برابر زنان افغان چی تاثیر بر زندگی زنان گذاشته است؟
اکثریت خانما تحت فشار روحی و روانی قرار دارند، دست به خودکشی، دست به خشونت های خانوادگی میکشند. روزانه چقدر خشونت های خانوادگی و آمار خودکشی در ولایت های افغانستان زیادتر شده.
امروز این موضوع رو به بررسی میگیریم، همراهی ما کنید. دوستان شنونده، چند قبل وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلان کرد که ملا هبت الله رهبر طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کرد که اکنون این قانون در افغانستان نافذ است. به گفته این وزارت این قانون در 4 فصل و 35 ماده تصویب و در جریده رسمی نشر شده است. در این قانون حجاب و پوشش تمام بدن زنان امر حتمی دانسته شده و صحبت کردن با صدای بلند منع و از این قبیل محدودیت های دیگر نیز بر زنان وضع گردیده است. خب حالا بیایید ببینیم که عملی شدن این قانون سختگیرانه طالبان چگونه ساحه زندگی زنان در افغانستان را بیشتر از پیش تنگتر ساخته است. یک تن از زنان آرایشگر در شهر کابل که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود میگوید بعد از این که دکان آرایشگاهش بنابر امر حکومت طالبان بسته شد، او به خاطر تهیه کردن خرج و مصارفشان به شکل مخفی در خانه کار میکرد و هکنون هم کار میکند. اما حالا که قیودات دیگری بر زنان وضع شده، او خیلی ترس هراس دارد که مبادا طالبان با وی برخورد خشونت‌آمیز انجام داده و یا او را تهدید کنند. زیرا به گفته وی چند روز قبل چند تن از دخترانی که در بعضی آرایشگاه‌های دیگر کار می‌کردند، در طول راه دشت بچی و قلعه فتح‌الله را بوده شده و تا اکنون هیچ خبری از آنها در دست نیست.
نسب از دخترای ما از سمت آخر دشت برچی میایم به خاطر کار کردن. مجبور است اینا پدر و مادرشان نیستن یا پیر هستن یا ضعیف هستن. اینا نیاز به کار دارن. همین حدود یک هفته کمتر میشه از تانگی تل دشت برچی. خیلی واضح و مشخص که با ما آمار رسیده در یک محله عمومی تا جایی که من خبر دارم دمی چند وقت پیش اینا استاد میشه. شکر هزار بار از دخترای خود ما رو نبردن ولی از دخترای دیگه ای رو بردن که خبر هستیم. هیچ کدام مشکلی در پوشش حجابش نبودن. خودسرانه داره دخترها را بالا میکنه، در موترها را این رنجر میبره که اصلا او فهمیده نمیشه که او دختر دیگه کجا شد. هیچ کس هم حق نداره که یک نفر موتر استاد بکنه، یک مرد باش گپ بزنه که چرا امی دختر خانوم را میبرین، این زن ما را میبرین، این خواهر ما را میبرین. هیچ کس جرأت از این را نداره، حتی مردم. تفکیک که جنسیتی شدید شده، حتی در زندگی شخصی طالبان حتی در این هم باید دخالت بکنن. صدای خود نباید بکشه یک زن افغان. خیلی زیاد کنترل خیلی شدید میگیرن. حتی امیال دختر خانم ها در این قانون قبول نکنن این شرایط. بسیاری از زنای اینمی مترس که صدای خود کشیده یا گفته یا از حق خود دفاع کرده بازداشت شده، تهدید به مرگ شده. ما خیلی شاهد هستیم، دیدیم و شنیدیم. یک زن وقتی که بیرون از خانواده به شکل پنهانی هم داریم کار میکنیم به صد تب و لرز. کاش که طالبا برای زنای افغان که خودشان در داخل خانه کار ایجاد بکنن. مثلا مایی که در خانه داریم کار ایجاد کردیم، کار میکنیم، یک روپا پیسه حلال داریم پیدا میکنیم، کاش که حداقل امینو ما رو بذارن. ما خود سر کار ما با زن هستم، هیچ مردی هم نیستم. مجبور خیلی چی کار کنیم ما زنا؟ از او که بهتر است زنده با گور بکنه، بهتر است از اینکه هر روز یک زن افغان بمره و زنده شوه، بمره و زنده شوه با استرس از خواب بیدار شوه فردا که من آیا امروز از را بوده میشم، امروز مرد چی جرم میبره، امروز مرد همراه ما محرم نیست. تمام زندگی ما زنای افغان استرس شده، غم شده، اندوه شده. واقعا ما نمیفهمیم زنای افغان چیکار کنیم، گناه ما چی هسته. واقعا که الان افغانستان به یک زندان عمومی تبدیل شده، مخصوصا بالای طبقه مردم غریبه که پول نان شب روز فردای خدا ندارن. پس این زنای افغان چی کار باید بکنن؟
وای میگوید طالبان به جای این که قوانین سختگیرانه در برابر زنان ایجاد میکند، باید مشکلات مردم و به خصوص مشکلات زنانی را که مسئولیت مصارف خانواده های خود را به دوش دارند حل کنند، نه اینکه روزی اولادشان را از دهنشان بگیرند.
یک کار را فراهم بکنن، هر روز میتونه قانون جدید بالای زن تطبیق بکنن. کاش که به جای این همه قانون و قیدادی که بالای زن میگیره که یک زنی که واقعا نانآور یک خانواده هسته، پس ما چی کار بکنیم؟ بر ما یک کار فراهم بکنن. با وجودی که آرایشگاه ها را بسته کرده، با وجودی که مکانهای دولت ادارات کار میکرد، تا هنوز برای دخترها یک کار فراهم نشده. کاش یک مکان خیلی خانومانه درست بکنه که فقط خانوما باشه، دخترها باشه، هیچ کسی حق نداشته باشه. تا هنوز چقدر از این مدت گذشته بر ما بیاین بگوین طالبا بر ما جواب بده، به ما خانومای افغان که ما اینی مکان فقط برای دخترها نشده. همچنین یک جایی برای تحصیل برای فقط ما دخترها درست شده نشده، یک مکان تفریحی برای ما درست شده نشده. کاروبار ما را از روی ما گرفتن، چقدر بزنس ها دختر خانم ها شکست خورد، برایشان هیچ کاری نشده. پس ما زنای افغان چی کار بکنیم؟
بنابر اظهارات این خانم آرایشگر، زمانی که او با زنان دیگر صحبت می کنند، هیچ کدام آنها امید به زندگی کردن نمی بینند و مردن را بهتر از زندگی کردن در این وضعیت می دانند. از جانب دیگر یک تن از زنانی که او هم نمیخواد اسمی از او برده شود، در مورد این قانون مقید طالبان علیه زنان توضیح داده میگوید:
او از محدودیت ها علیه زنان چند هدف دارند. یک هدفی شخصی خود طالب است و دومن ایدئولوژی مذهبی طالب، همون چیزی است که اونا بیرون تبرز میکنن. افکارش طالبان زنان افغانستان را گروگان سیاسی گرفتن. صدای زنان نه ربط به اسلام داره و نه ربط به عورت بودنشان داره و در هیچ جایی شما پیدا نمیتونین که صدای زن را عورت خونده باشن در اسلام. طالبان میتونن از این نوع قیدات هایشان یک نوع باجگیری سیاسی از جامعه بین المللی و همچنان از نهادهای حقوق بشری بکنن، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ برسمت شناسی که خودی گروه تروریست به عنوان یک آدرس شناخته شدن. و به همین دلیل است که زنان افغانستان را اینا میتونن وسیله ابزار سیاسیشان قرار بدن. و ایگی طالبان از آدرس اسلام هر نوع قیدات که علیه مردم یا زنان وضع می کنن، هیچ ربط نه به اسلام داره و نه به دین. اون چی است که طالبان و ایدئولوژی مذهبی فاشیستی خودشان حکم می کنن. دروغ و می فرمانی غیر انسانی خودشان را یک نوع توجیه کنن به مردم بقبلانن که شما از دینتان آگاهی ندارین و ما هر نوع فرامین و محدودیت هایی که وضع می کنیم از آدرس اسلام هست.
به همین ترتیب شماری از مردان افغان هم این اقدام طالبان مبنی بر محدودیت های شدید علیه زنان را غیر عادلانه و غیر انسانی می خوانند. به گفته دکتر سید مقدس حفیونی، وقتی در هر جامعه حق و صلاحیت به زن داده نشود و برعکس حق تحصیل و حق گفتار و رفتار آنها سلب شود، انتظاری برای بهبودی و رشد و انکشاف جامعه نداشته باشید.
خود این یک نوع جفای بزرگ برای خانم ها و به تمام ملت افغانستان است و باورمندی مردم افغانستان، چه مرد باشد چه زن باشد، نظر به دولت، نظر به امارت اسلامی از بین می رود و این و از لحاظ انسانی و از لحاظ اسلامی کار درست نیست که ما حقوق خانم ها را ازشان بگیریم و خانم ها من حیث برده‌داری که قبل از اسلام وجود داشت زندگی بکنند. امارت اسلامی، جامعه جهانی، سازمانهایی که علیه استبداد، علیه نادالتی ها کار میکنه باید این قسمت توجه نمایند، بلخصوص کشورهای اسلامی که باید به طالبان از لحاظ شرعی و از لحاظ اصول چنین شرایطی را برشان بیان بکنند و خواستار ازی شوند که حق و حقوق خانم ها باید پرداخت شود.
با گفته دکتر حفیونی، در یک چنین وضعیت مقید اکثر زنان افغان به مشکلات روحی و روانی دچار شدند که این گونه وضعیت برای خانواده ها و سرنوشت بد این کشور می انجامد.
چون مادر و خانم رول مهم در تربیت فرزند خود داره، وقتی که حقوق انسانی که داره برآورده نشه براش، تابند خانم لحاظ روحی لحاظ روانی دچار مشکلات روحی می شود. ما متاسفانه ما شاهد هستیم فعلا در افغانستان که اکثریت خانم ها تحت فشار روحی و روانی قرار دارند و اکثریتشان دست به خودکشی، دست به خشونت های خانوادگی میکشند. و در حال حاضر شما شاهد هستیم که روزانه چقدر خشونت های خانوادگی و آمار خودکشی در افغانستان، در ولایت های افغانستان زیادتر شده. و از سوی دیگر مردم افغانستان در حال حاضر هر کس به توان خود در حال فرار از افغانستان است، که خود این یک حبس است و مردم را در قید خود گرفتند که جفای بزرگ از برای ملت ما. اگر امارت اسلامی افغانستان با چنین قواعد غیر عادلانه و غیر انسانی پابند باشند و عمل بکنند، در آینده ما شاهد بحران های بسیار بزرگ در کشور ما خواهیم بود. و از سوی دیگر مردم افغانستان زمانی که زمینه زندگی برشان مساعد نباشه، خانم ها با بازار رفتن نتانند، خانم ها خرید نتانند، پس حق قشر عظیم بزرگ ما ازشان میگیریم و هر شخص مجبور میشه که با هر توانایی قانونی و غیر قانونی به مهاجرت بپردازند، که برای آینده افغانستان، برای ملت ما یک جفای بزرگ است. در این قسمت باید توجه صورت بگیره، نهادهایی که کار میکنند باید توجه کنند، خصوصا سازمانهایی که فعلا در افغانستان هستند، چون این کارها و عملکردها به خیر ملت و به خیر جامعه ما نیست. زمانی که حق حقوقی خانمها را ما ازشان بگیریم، هیچگاه جامعه خود ساخته نمیتانیم، ملت خود ساخته نمیتانیم، ما حکومت سرکی بکنیم. زمانی که خانمها در قید باشند، پیامد جبران ناپذیر در آینده بر مردم و به امارت اسلامی خواهد بود.
از سوی دیگر بیشتر زنان افغان در حالی که از عکس العمل های جامعه جهانی و سازمان های بین المللی حقوق بشری و دفاع از حقوق زنان در برابر محدودیت های طالبان علیه زنان نامیدیشان را ابراز کردند، خواستار توجه جدی این سازمان ها در مورد وضعیت کنونی زنان در افغانستان، تامین حقوق زنان و عدم تعاملشان با طالبان شدند.
ما فکر میکنم باید سازمان ملل، تمام نهادهای حامی حقوق بشر وارد یک عملی زنده شوند که در یک حد اعلامیه واکنشایشان باقی نمانند و همین اعلامیه هایی که باقی ماندن و هیچ نوع اثری در امور وضعیت زنان افغانستان نداشتند، همی باعث شدند که طالبان جرأت بیشتر بگیرند و هر روز هر چه که بخواهند علیه زنان محدودیت ها وضع بکنند. و اینکه طالبان اینقدر که زنان افغانستان را محدود کردند و صدای زن، گشت و گذار زن را، هر اونج که بر زن مربوط میشه اونا عورت میخوانند و گناه میدانند و قرار نیست که طالبی که بهشت را میخواهند خودشان غرق در فساد اخلاقی است و افکارشان غرق در فساد است و این مسئولیت زنان نیست که زنان افغانستان در خانه بشینند طالب به بهشت برند. و اگر اونا مشکل دارن با دید زنان، با صدای زنان، خودشان با مخانه ها بشینند و از خانه بیرون نشن. افغانستان فعلا در تحت حاکمیت طالبان، اگر مسجد است، مکتب است، دانشگاه است، همه جا تحت نظارت ملاها است و همه جا را مدرسه ساختند و افغانستان نیاز به این همه ملاهای گوسفندی ندارند و دنیا دنیای تکنولوژی و مدرن است. مردم بر تحصیلات مدرن نیاز داره و آزادی بیان نیاز دارن. اینا جایشان در مسجد است، نباید از مسجد بیرون شو و نباید اینا در کارهای اقتصادی مداخله بکنن، نه در امور سیاسی افغانستان نمیفهمن. خوب اصلا امور سیاسی افغانستان یا وضعیت زنان کار ملا نیست. اینا از 5 سالشان گرفته تا همو 60-70 سالشان کلشان طلبه و ملا هستن، از اون ملاهایی که خون میخورن. جامعه بین المللی اگر یک تصمیم قاطع واضح در امور افغانستان نگیره و این وضعیت بحرانی خطرناک است.
گفته می شود در 3 سال گذشته حکومت طالبان بارها از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر و خصوص حقوق زنان و دختران افغان متهم شده، اما طالبان به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده، بلکه با صدور ده ها فرامین کتبی و غیر کتبی طی 3 سال گذشته زنان را از تمام حقوق اساسیشان محروم کرده و محدودیت های فزاینده را بر آنان وضع کردند. در گفتشنیدی که با خانم مریم معروف آروین انجام دادم، توضیحات بیشتری از در این باره. خانم معروف هم در آغاز سخنانش از عملی شدن قانون جدید محدودیت زنان در افغانستان یاد کرده می گوید.
در 3 سال گذشته متواتر با مین تفنگ در اریکه قدرت اینا باقی ماندن و بر تداوم حکومت خودخوانده ایشان تاکید دارن، بنابر چه صلاحیت اینا بر ما قانون وضع می کنن و آن هم قانون را وضع می کنن که به شدت و این گونه حقوق ما را نقض میکنه و ما را مورد سرکوب قرار میده زیر عنوان تطبیق شریعت و با استفاده و با ابزار قرار دادن دین و شریعت در داخل افغانستان. آنچه که طالبان آن را قانون امر به معروف میخواند کمترین اعتبار حقوقی و قانونی ندارد و مردم افغانستان نباید در برابر این استبداد طالبان، مخصوصا زنان ستم دیده افغانستان، خاموشی اختیار بکنند. هر صفحه این فرمان را که شما مطالعه بکنید، در حقیقت هر صفحه این واضح بیان میکنه که چقدر طالبان نفرت دارند از حقوق بشر، از حقوق انسان، از حقوق زنان و چقدر متنفرانه تلاش میکنن که سرکوب بکنن مردم افغانستان را، سرکوب بکنن آزادی هایشان را و در عقب نگه دارن مردم افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت. اما جامعه جهانی زیر عنوان تعامل تلاش میکنه که به نحو زنها طالبان را تحت حمایت خود داشته باشه، که ای باعث شده که طالبان پر جرأت‌تر از دیروز زنان افغانستان را، مردم افغانستان را زیر شکنجه داشته باشند و به نحو زنها ارزش‌های حقوق بشر این گونه به زیر عنوان تطبیق شریعت اینا پامال بسازند، مورد نقض قرار بدن. و متأسفانه با گذشت چندین روز با آن که از همین فرمان اخیر طالب‌ها که برایش قانون امر به معروف میگن گذشته و هر صفحه از این نفرت از حقوق بشر و نفرت از حقوق زنان افغانستان و در حقیقت سند سرکوب زنان و دختران افغانستان هست، ما میبینیم که جامعه جهانی هیچ گونه واکنش جدی در عمل نداشته، هیچ گونه اقدام عملی نداشته که طالبان را وا بداره بر این که باید توقف بتن این چرخه سرکوب مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق اسلام در افغانستان.
تطبیق این قوانین و پیامدهای احتمالی ادامه وضع موجود در افغانستان چی خواهد بود؟
بدون شک آنچه که طالبان اسمش را میگذارن قانون امر به معروف، در حقیقت جمع از دستورات و جمع از فرمانهای به شدت ناامید کننده و سرکوب کننده برای زنان و دختران افغانستان است و بدون شک پیامدهای به شدت منفی ناگوار را بر سرنوشت زنان و دختران افغانستان و میلیون ها زن میتره داشته باشه که در داخل افغانستان امروز حتی حق آموزش خود زیر عنوان تطبیق شریعت ندارن، نمیتونن مکتب برن، نمیتونن دانشگاه برن، نمیتونن کار بکنن، نمیتونن کشت و گذار آزادانه داشته باشن و حتی حقوق بسیار ابتداییشان که شاید رفتن به تفریگاه ها باشن از اون محروم هستن، از ورزش محروم هستن، از مشارکت در اجتماع محروم هستن، حق کارشان با 1001 محدودیت مواجه است و هر روز بیشتر بیشتر محدود میشن و در چارچوب خانه ها زندانی ساخته میشن. بنابراین این در همه ابعاد، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و فرهنگی، میتونه تبعات بسیار زد مخرب را بر اجتماع افغانستان داشته باشد و نه تنها بر زنان افغانستان که بر کل اجتماع افغانستان میتونه تبعات بسیار زد منفی داشته باشد و حتی میتونه نسلهای آینده افغانستان را به شدت با تاثیرات منفی بزرگ بسازد. به لحاظ بسیار زد مهم است که در برابر این آفت از همین اکنون استادگی صورت بگیره و این استادگی هم در سطح داخلی از سوی مردم افغانستان و هم در سطح خارجی از سوی جامعه جهانی باید باشد.
بله، این گونه بی‌تفاوتی جامعه جهانی برای طالبان چقدر جرأت میده تا بیشتر از پیش بر زنان افغان فشار وارد کرده و اونا را محدودتر بسازه؟
اونچه که حداقل در 3 سال گذشته همانند روز روشن شده این است که برخلاف اونچه که جامعه جهانی مخصوصا کشورهای ابرقدرت و قدرتمند ادعا میکنند مبنی بر اولویت بودن و ارزش والای ارزش های حقوق بشری، نزد اینها چنین چیزی نیست. همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان طالبان را در قدرت حاکم ساختن برخلاف خواست مردم افغانستان و همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان 3 سال است که طالب ها را در قدرت نگهداری می کنند و این سال 4مشان آغاز شد.
و زیر عنوان تعامل نهایت تلاش خودشان را کردند که به خاطر تامین منافع خودشان از طالب، از افکار طالب، از سیاست‌های طالب حمایت بکنند. در این اواخر مشاهد هستیم که برخی حتی کشورهای اروپایی و سفارتخانه‌هایی که مسئولین آنها، سفیرهای آنها از دوره جمهوریت هستند فشار میارن که شما سفارتخانه‌ها را تسلیم طالب‌ها بکنین و یا هم با طالب‌ها تعامل بکنین. و این از روایت تلخ آن ارزش‌های حقوق بشری که اینها برایش سال‌های سال تفکرشان این بوده که مایه گذاشتن و برخ مردم افغانستان کشیدن که ما از حقوق بشر و حقوق زن دفاع میکنیم و این خط سرخ است و ما از این خط سرخ نمیگذاریم. اما 3 سال است که اینو فقط نظارگر هستن که در کنار آن این گونه از طالب ها هم حمایت کردن متاسفانه. به این لحاظ محوریت اصلی این عمل کردها بیشتر بر میگرده به آن منافعی که اینو خودشان تعریف کردن برای خودشان و برای کشورهایشان. بنان منافع این کشورها است که تصمیم میگیره که با طالب چگونه رفتار اینها داشته باشن و متاسفانه که مخصوصا برای کشورهای ابرقدرت و حتی برای شمار از همسایه های افغانستان امروز اولویت منافع خودشان در تعامل گویا با طالب است، در حمایت طالب هست متاسفانه. و تا زمانی که منافعشان ایجاب بکنن قطعا ارزش های حقوق بشری برایشان اولویت نخواهد داشت و وضعیت زنان افغانستان همین گونه ادامه خواهد داشت. و در کنار این سازمان هایی که از اون نام برده میشه، سازمان های حقوق بشری و حتی سازمان ملل متحد هم در دستان همین یک جمع است که هزینه های سازمان ملل متحد را پرداخت میکنند. بنان ما معقوله سیاست مشهور در جامعه خودمان داریم که هر آن که نان دهد فرمان دهد. توقع زنان افغانستان، توقع مردم افغانستان حداقل این است که نباید در برابر این وضعیت جامعه جهانی اگر نمیتونه در کنار مردم افغانستان ایستاده شود، اگر این شهامت اخلاقی وجود نداره حداقل نباید کسانی را که ظلم میکنن، نباید کسانی را که استبداد میکنن، نباید کسانی را که جنایات ضد بشری انجام میدن، نقض گسترده حقوق بشر انجام میدن، حملات تروریستی انجام دادن، جنایات جنگی انجام دادن، کوچهای اجباری انجام دادن و این گونه زیر عنوان قانون و تطبیق شریعت زنان افغانستان را سلاخی میکنن، نباید از اینا حمایت صورت بگیره، نباید اینا در قدرت نگهداری شود، نباید برای اینها دلار داده شود و نباید حضور اینا در نشست‌های جهانی عادی سازی شود، نباید زیر عنوان تعامل فربی سازی و سفید نمایی شود. ولی متاسفانه می‌بینیم که نه تنها که از زنان افغانستان حمایت جدی صورت نگرفته، حداقل در بحث همین فرمان اخیر رهبر طالب ها که در حقیقت متاسفانه با واکنش های بسیار جد سطحی تلاش میکنن که از این موضوع به شدت چشم پوشی بکنن و هیچ اقدام فوری جدی بدبختانه در برابر این عمل کرده طالبان صورت نگرفته و این واقعا هم آزاردهنده و هم برای ما زنان ناامید کننده است که انتظار داریم جامعه جهانی حداقل پس از این نباید واکنش ها و سیاست ها و رفتار هایی را داشته باشه که در 3 سال گذشته در برابر طالب ها داشته.
شنونده های گرامی، به امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قیمت شده را
صدای بی صدایان.
امی کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف هفتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی جغرافیای امروز منابع معدنی را میخوانیم که قابل حریق بوده و به نام مواد محروقاتی یاد میشود. در این سلسله میخوانیم که منبع مواد محروقاتی چگونه و در کدام سطح زمین شکل میگیرد. در این بخش میخوانیم که افغانستان از کدام نوع مواد محروقاتی برخوردار است و از آن به کدام اهداف استفاده صورت میگیرد.
موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، مواد محروقاتی معدنی، صنایع و تجارت در افغانستان، جغرافیای مواصلاتی. مواد محروقاتی معدنی، ذکر سنگ از جمله مواد محروقاتی می باشد. به نظر شما منشأ پیدایش ذکر سنگ از چی هست؟ ذکر سنگ منشأ نباتی داشته و از جمله احجار رسوبی هست که به حیث مواد سوخت از آن استفاده می شود. معادن زغال سنگ کشور ما همزمان با تشکیل کوه هندوکش به وجود آمده است. در آن وقت جنگل ها در لابلای احجار قرار گرفته و به اثر فشار و حرارت زیاد در نبودن هوا در زمان طولانی به کتله های زغال سنگ مبدل شده است. نفت. نفت از نفت چه استفاده هایی می شود؟ این ماده منشأ حیوانی داشته و از گندیده شدن و پوسیدن اجساد و حیوانات بحری تحت فشار زیاد در زمانهای طولانی در بین طبقات رسوبی زمین به وجود می آید. از تصفیه نفت، تیل تیاره، تیل دیزل برای سوخت ماشین های دیزلی، تیل پترول برای سوخت ماشین های سوخت پترولی، تیل خاک و دیگر مشتقات آن مثلا موبلای، گریس، وایکوم، قیر، واسلین و غیره به دست می آید. گاز طبیعی. گاز طبیعی در شبرقان در مناطق خواجه دوگردک یا یتیمتاق، خواجه برهان و جرقدون موجود است که قبلا استخراج آن توسط روس‌ها صورت گرفت و یک مقدار آن توسط پاپلاین به شوروی سابق صادر گردیده است. از سوخت گاز طبیعی در گرم کردن منازل در زمستان، پخت و پز مواد غذایی، روشن کردن چراغ‌های گازی به کار برده می شود. صنایع و تجارت در افغانستان. صنعت عبارت است از تغییر شکل مواد اولیه و تبدیل آن به یک کالای قابل استفاده است. این مواد و محصولات اولیه ممکن است محصولات زراعتی، دامپروری یا معدنی باشد که برای تولید کالا به کارخانه ها برده می شود. صنعت به دو بخش تقسیم می شود: صنایع دستی و صنایع ماشینی. صنایع دستی از زمانهای قدیم که نیاکان ما به زراعت مشغول شدند، برای رفع ضروریاتشان به تولید صنایع دستی پرداختند. این شغل یک مصروفیت خوب و یک آیت برای رفع مشکلات مردم می باشد. کشیش هزار سال قبل دهاقین بلخ گندم به جو رسیده را با داسی که از سنگ چقماق ساخته شده بود درو می کرد. تا آخر قرن 19 تقریبا 98% نفوس کشور ما به حیات روستایی اشتغال داشته. صنایع و تجارت در افغانستان. قالین بافی. صنعت قالین بافی از زمانهای قدیم تا به حال در بین مردم صفات شمال کشور ما رواج دارد. مردم دولت آباد، فاریاب، اندخوی، آقچه، دولت آباد بلخ در بافتن و ساختن قالین با جنس عالی به رنگ و دیزاین های مقبول و دلچسب شهرت دارد. در قرقین، کندوز و شهرات نیز بافتن قالین رواج دارد. صنایع ماشینی در افغانستان. افغانستان از جمله کشورهای روانکشاف است. از نظر صنایع ماشینی روانکشاف از افغانستان. صنایع ماشینی بار اول در دوره امیر شیرعلی خان بنیان‌گذاری شد و در دوره امیر عبدالرحمن خان دو فابریکه صنعتی به نام ماشین خانه و فابریکه پشمینه بافی تأسیس شد که فعالیت های تولیدی آن ضروریات قطعات عسکری چگونه و گره رفع میکرد. تجارت افغانستان. به نظر شما تجارت چه نقش در رونق اقتصاد کشور ما دارد؟ پیشرفت به ترقی هر کشور مربوط به مقدار تولید متنوع داخلی آن است. به هر اندازه‌ای که تولیدات مختلف و صادرات زیاد وجود داشته باشد، به همان اندازه یک کشور خودکفا بوده و مردم آن در آسایش و آرامش زندگی می‌کنند و قدرت و قیمت پول آن هم ارتقا می‌یابد. صنایع ماشینی در افغانستان. جغرافیای مواصلاتی. راه طبیعی‌ترین وسیله ارتباط انسان‌ها است. راه عامل مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور محسوب می‌شود. راه‌های مواصلاتی افغانستان به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک، راه‌های خشک، دو راه‌های هوایی. در افغانستان اقسام موتر در سرک‌ها و اقسام طیارات در خطوط هوایی برای حمل و نقل مردم و کالاها در فعالیت دارد. قبل از وارد شدن اقسام موتر در افغانستان، تجارت داخلی و خارجی در کشور ما توسط کاروان حیوانی، شتر، اسب و قاطر صورت می‌گرفت. وقتی که موتر در دوره امیر حبیب‌الله خان در وطن وارد شد، اقسام موترهای باربری به تیز رفتار در کشور ما زیاد گرفت و به ساختن سرک ها موتر نیز اقدامات صورت گرفته است. جغرافیای مواصلاتی و حمل و نقل هوایی. پروازهای داخلی و خارجی طیارات در زندگی مردم چه اهمیتی دارد؟ مسیر خطوطی که طیاره در فضا از شهری به شهر دیگر می پیماید، راه هوایی به خطوط هوایی گفته می شود. اولین میدان هوایی در خواجه‌رواش شهر کابل ساخته، پروازهای داخلی از کابل به ولایات و مناطقی که میدان طیاره در آن ساخته شده صورت می گیرد. میدان هوایی خواجه‌رواش کابل کاتگریتی و از قندهار قیدزی می باشد. آخرین میدان هوایی در بامیان به نام شیبرتو در سال 1376 هجری شمسی ساخته شده است. این بود مبحث فصل دوم. موقعیت به حدود عرضه آسیا مربوط به فصل سوم می شود. موقعیت به حدود عرضه آسیا. آسیا بزرگترین براعظم هست که اکثریت ساحای آن در نیمکره شرقی و نیمکره شمالی موقعیت دارد. براعظم آسیا در بین طول البلد های 25 درجه شرقی و 170 درجه طول البلد غربی، 10 درجه عرض البلد جنوبی و 80 درجه عرض البلد شمالی واقع هست. قاره آسیا به اروپا را یک جا به نام یوریشیا هم یاد کرده ام. از اینکه در مورد سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا مردم از زمانهای قدیم شناخت داشتند، بنابراین به نام دنیای قدیم هم از آن نام برده شده است. آثار دیدنی و تاریخی چون خانه کعبه در مکه معظمه و آرامگاه پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره از اهمیت زیادی برخوردار است. و جغرافیای طبیعی قاره آسیا دارای بلندترین کوه‌ها و سطوح مرتفع و بسیاری‌ترین دشت‌ها می‌باشد. همه زمین‌های قدیمی آسیا در دوران دوم گیولوژی زیر آب بحر بزرگی به نام تیتیس واقع بود که جهیل‌های اورال، بلخاش و بحیره‌های کسپین و سیا از بازمانده بحر تیتیس می‌باشد. بلندترین سلسله کوه‌های آسیا عبارت از کوه‌های همالیا در شمال هند می‌باشد که از شرق به غرب افتاده است و بلندترین قله آن به نام یوراست یاد شده که 8848 متر از سطح بر بلندی دارد.
درس سلسله درس جغرافی صنف هفتم صنعت و محاصلات را نیز خواندیم. استاد در رابطه با صنایع ماشینی برای ما معلومات داد. در این بخش خواندیم که افغانستان در صنعت پیشرفت چندانی نکرده و هنوز نیز در تولید مواد از ماشینری خیلی ابتدایی استفاده می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال جغرافیای صنف هشتم. در درس قبلی دریاهای امریکا را خواندیم. استاد برای ما گفت که این دریاها در کشتیرانی به ویژه انتقال مواد تجارتی کمک می کند. امروز در جغرافیای صنف هشتم بحیره ها و خلیج های امریکا را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که یکی از ویژگی های قاره امریکایی است که از چهار طرف به آب وصل شده و این موقعیت امتیاز ویژه را نصیب امریکا ساخته است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوع در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد درباره بحیره های آمریکا، خلیج های قاره آمریکا و خلیج های آمریکای جنوبی می باشد. راجع به بحیره های آمریکا چه می دانید؟ بعد از همه آمریکا از چهار طرف با آب های بسیار محدود شده و دارای بحیره های زیادی می باشد که منشأ آتش فشانی دارد، مانند ترینیداد، توباگو و غیره. سواحل شرقی آمریکای مرکزی و سواحل شمال آمریکای جنوبی قرار گرفته هست و مساحت آن به 1,943,000 کیلومتر مربع می باشد که این بحیره از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض البلد استوایی از نگاه زیاد درجه حرارت 23 تا 70 درجه سانتیگرید می باشد و به نسبت داشتن نمک کم از آب اقیانوس متمایز می گردد. بحیره کارابین دارای اهمیت خاص اقتصادی و استراتژیکی می باشد. در خط السیر راه های مهم تجارتی بحری جهان قرار گرفته که از بحر اتلانتیک به بحر آرام از طریق کانال پاناما می گذرد و پرتراکم ترین راه آبی می باشد. سواحل این بحیره کم ارتفاع بوده و بنابر بنادر بزرگ تجارتی در سواحل آن اعمال گردیده است. در بین برازمهای آمریکا و آسیا کدام بحیره و آبراه واقع است؟ در شمال غرب آلاسکا بحیره چوکچی واقع است که در بیشترین ایام سال یخ‌پوسته می‌باشد. در بین برازم آمریکای شمالی و برازم آسیا بحیره دیگری به نام برینگ مساحت 2,269,000 کیلومتر مربع واقع شده که این بحیره از طریق آبنای بیرن و عرض 58 کیلومتر به بحر منجمد شمالی ارتباط پیدا می کند. بخش شمالی آن در زمستان برای مدت طولانی سال یخ بسته می باشد، اما بخش جنوبی آن یخ بندان نمی شود و برای کشتیرانی مساعد است. راجع به خلیج های قاره آمریکا چه می دانید؟ خلیج های آمریکای شمالی. آره آمریکا خلیج های زیادی دارد، زیرا موقعیت مناسب جغرافیایی این قاره در بین دو اقیانوس بزرگ جهان یعنی اقیانوس اطلس و آرام و پیشرفتگی آب در خشکه سبب ایجاد خلیج های متعدد دریده است. این خلیج علاوه بر اینکه زمینه خوب کشتیرانی را مساعد ساخته، در سواحل آن ذخایر فراوان نفت و گاز طبیعی و نمک نیز موجود باشد. در سواحل بحیره کارابین بزرگترین خلیج به نیوزیلند قرار دارد که اهمیت خاص تجارتی را دارا باشد. خلیج بزرگ دیگر این ساحل کامپیج در شرق کشور مکزیکو است. سواحل اقیانوس آرام آمریکای شمالی کمتر شکستگی داشته، اما در سواحل شمال غربی این قاره جزایر خود و بزرگ گسترش یافته که بیشتر شکستگی آن. خلیج بزرگ دیگر این ساحل خلیج آلاسکا هست که در شمال غرب قاره آمریکا واقع دارد. قابل یادآوری است که تمام خلیج‌های بزرگ و عمیق شرایط مناسبی دارای کشتیرانی و تأسیسات بندر فراهم می‌کنند. اما انتهای جنوبی سواحل اقیانوس آرام در کشور چیلی شکستگی زیاد دارد. خلیج‌های آن مارپیچ و کم ارزند، مانند خلیج‌های بزرگ کوکوادو و خلیج های دیپانت که این خلیج ها وسیع و عمیق شرایط مناسبی برای تأسیس بندرگاه های تجاری بحری و سایت می سازند. بسیاری از کشورها با وجود اینکه سواحل وسیع بحری دارند، اما به علت نداشتن خلیج ها یا وجود خلیج های نامساعد و کم آب برای کشتیرانی مناسب نمی باشند. و خلیج های آمریکای جنوبی. درباره خلیج های آمریکای جنوبی چی می دانید؟ در سواحل اقیانوس اطلس اتلانتیک آمریکای جنوبی خلیج های بزرگی که بیشتر در کشور در خشکه پیشرفته باشند وجود ندارند. تنها در حصص جنوبی شرقی در سواحل کشور ارجنتین خلیج نیمه دایروی به مشاهده میرسد. همچنین در جنوب خط استوا بزرگترین خلیج این ساحل در کشور اکوادور به نام گوایاکیل معروف میشد که بزرگترین بندر گوایاکیل نیز در همین جا تأسیس شده و در جنوب آن الا عرض و بلد 30 درجه سواحل آن شکستگی ندارد و ارتفاع ساحل آن هم زیاد است که برای لنگر اندازی مساعد نمی باشد.
در رابطه به منفعت خلیج‌های متعدد در آمریکا خواندیم که این خلیج‌ها بر علاوه کشتیرانی منابع فراوان طبیعی را در خود جا داده و بخش اعظم از نیازمندی‌های انرژی آمریکا را نیز تأمین می‌کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید می‌گم. در سلسله مطالعه جغرافیای استرالیا امروز به جغرافیای سیاسی استرالیا می‌پردازیم. در این بخش می‌خوانیم که استرالیا به چند ایالت تقسیم شده و به جغرافیایی که مناطق مرتبط با استرالیا اطلاق می‌شود دارای چه ویژگی است. در ابتدا استاد برای ما نوع ساختار نظام سیاسی استرالیا را بیان می کند.
امروز درس بعدی ما جغرافی سیاسی استرالیا است. استرالیا دولت فدرالی شاهی و مشروطه یا شاهی پارلمانی دارد که استرالیا به 6 ایالت و 2 منطقه تقسیم شده است. اول نیو ساوت و ولز جدید جنوبی که در آن 2 شهر بزرگ استرالیا یعنی سیدنی و که مرکز آن است و کانبرا که پایتخت استرالیا است، ایالت ویکتوریا که مرکز آن ملبورن است و دوم کوینزلند که مرکز آن بریسبان است، استرالیا جنوبی که مرکز آن شهر لایاد است و استرالیا غربی که مرکز آن شهر پرت است و تسمانیا که مرکز آن هوبارت است. این بود یک نقشه سیاسی از استرالیا. من ایرم که شما میبینین در اینجا مرکزی امی نقشه سیاسی استرالیا به شکل درستی که بیشتر خواندیم خوب تشریح شده است. این هم یکی از تصاویر آن. بعد هم یک جغرافی بشری، افراد بومی استرالیا دارای پوست تیره بوده که 550 قبیله تقسیم شده بودن و هر قبیله چندین طایفه تشکیل گردیده بود. استرالیا یکی از کشورهایی است که اکثریت نفوذ آن در شهرها زندگی می کنند و حدود 1% را بومانیان تشکیل داده است. 90% را سفید پوستان اروپایی تشکیل می دهد و 7% آسیایی ها تشکیل می دهد. این هم نقشه بشری استرالیا. دین و زبان آن. زبان رسمی استرالیا زبان انگلیسی است. در استرالیا اکثریت مردم عیسوی هستند. اقامت طولانی انگلیسی ها در جزایر عمده این قاره و خصوص در استرالیا و نیوزیلند سبب شده که لسان انگلیسی در اقیانوس با ویژه در استرالیا و نیوزیلند عمومیت پیدا کنه. در میان همه زبان ها بومی اقیانوسی پولینزی صحبت کنن و بیشتر دارد. این هم یکی از نقشیش. جغرافی اقتصادی. عواید سالانه فی نفران به طور اوسط بیش از 23,000 دلار آمریکایی میباشد، یعنی سر نفر اینا 23,000 دلار میگیرند. تقریبا 50% نفوذ دارند در بخش زراعت مصروف بودند. با وجود محدودیت زمین های زراعتی و با استرالیا از لحاظ مواد غذایی زراعتی مملکت خودکفا است، مالداری در استرالیا نسبت به زراعت بیشتر رشد کرده است. استرالیا یکی از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گان پشم در جهان است. قند نیز از اقلام عمده صادراتی این کشور به حساب می آید. بزرگترین صادر کننده هنگام گندم نیز در جهان شناخته می شود. معدن و صنایع در سال 1851 موجودیت طلا در استرالیا توجه انگلیس ها و غیر اروپایی را به خود گرفت و تعداد زیادی از آنها به استرالیا مهاجرت کردند. دومین کشور تولید کننده آهن همچنین بزرگترین تولید کننده بوکسیت در جهان است. مهمترین منطقه نقشه استرالیا در ابنای باز قرار داده است. واردات استرالیا زیادتر ماشین‌آلات و وسایل ترانسپورتی، کامپیوتر، وسایل مخابراتی، سامان‌آلات دفاتر، تیل، خاک و محصولات پترولی است. استرالیا یکی از کشورهای صادرکننده زغال، سنگ هم می‌باشد. در 1950 صنایع جنگ بعد از جنگ جهانی دوم، در 1950 استرالیا با پیشرفت‌های بزرگی دست انداخت. این هم یکی از نقشه معدن و صنایع در استرالیا.
در بخش عاید سرانه استرالیایی ها خواندیم که از عاید خوب سالانه برخوردارند و استاد برای ما گفت که هرچند استرالیا دارای زمین های کمتر زراعتی است، اما زراعت این کشور می تواند نیازمندی های مردم آن را فراهم سازد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدوار هستم که در پایان ساعت درسی با استفاده از تشریح استاد با پرسش های تمرین کتاب پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت میکنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
زمانی که من می بینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمی تانیم، واقعا جگر خون می شوم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسنم در میگی رشته خواهد بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان. زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت، از رادیو آزادی.